بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث مسئله دهم ما تقریبا اصل مسئله رو بحثش رو گفتیم جلسه گذشته، ولی چند تا نکته هست اینا رو هم بیان کنیم انشاءالله امروز این بحث جمع‌بندی بشه. خب اصل مسئله این بود که کسی که نذر کرده که پیاده بره حج یا نذر پیاده روی کرده در حج، حق سوار شدن نداره و اگر مضطر به این بشه که سواره بره، حالا از طریق دریایی یا غیره، نذرش ساقط میشه و اگر از ابتدا یا همچین اضطراری باشه اصلا نذرش منعقد نمیشه. اینجا من یک عبارتی رو حالا بعد بهش میرسیم عرض میکنم، از مرحوم فخرالمحققین نقل کردم، که البته من به یک جهت دیگری اون عبارت رو نقل کردم که راجع به این موضوع ایشون اشاره میکنه که اینجا اختلاف هست. ولی درست همینه که امام فرموده، مرحوم سید فرموده، ما هم گفتیم نکتش چیه، خود فخرالمحققین هم مختارش همینه، که حالا میرسیم عبارتشو میخونیم انشاءالله. قسمت ذیل مسئله فرمودن ولو کان فی طریقه نهر او شط لا یمکن العبور الا بالمرکب یجب ان یقوم فیه علی الاقوام. جلسه گذشته عرض کردم در واقع امام و مرحوم سید از ابتدا اون بحثی رو که مثلا کاشف اللسان و مرحوم نراقی مطرح کردن رو تو ذهنشون داشتن، مسئله رو بر اساس اون مطرح کردن که اگر یک کسیه که باید مسیر رو هوایی بره، مسیر رو دریایی بره، خب این اصلا نذرش منعقد نمیشه. اما اگر یه کسیه که حالا یه مسیر زمینی هست، یه جاهاییش باید این رو مثلا از طریق دریا بره، یا حتی ممکنه یه تیکش مثلا فرض کنید به یک آبراهی میرسه که اونجا حتی با کشتی و قایق هم نمیشه رد شد، مثلا با تلکابین گذاشتن یا مثلا با هلیکوپتر گذاشتن باید بره، پشت یک گذرگاهی است که مثلا توی این مسیر حالا رسیده فرض کن به یک جایی که اونجا باید با یه دونه مثلا تلکابین رد شد، مثلا یه دره عمیقیه، تهش هم یه رودخانه خروشانیه، هیچ قایقی نمیشه از اونجا بذارن بره، اینه یه تلکابین کشیدن، خب این باید سوار اون تلکابین بشه بره اون بره تلکابین، یا مثلا یه جوریه که مثلا باید با یه هلیکوپتری یه پرواز کنن، یه تیکر برن اون بر پیادشن. اینجا مورد نظره، حالا این مثال اون زمانشون نهر و شط بوده در حد محدوده های جغرافیایی ماست دیگه، و الا مثلا تو اگر از بعضی مسیرها در اروپایی که بخواد پیاده بیاد میخوره به همچین چیزایی، به همچین مشکلاتی میخوره. خب اگر به اینجا رسید چه حکمی داره؟ خب امام فرمودن که این باید توی مرکبی که هست، حالا هر مرکبی، اگر مثلا کشتی، قایق، هلیکوپتره، چه میدونم اون تلکابینه، اونجا وایسته. فتوا دادم، گفتیم مصدر فتوای امام رضوان الله علیه همین روایت سکونیه که عرض کردم. خود امام هم در تعلیقشون بر عروه فرمودن که این روایت معتبره و یه بیانی دارن امام، اون عبارتی رو که در کتاب طهارتشون هست که عرض کردم من 30 سال مراجعه نکردم، دیشب بالاخره مراجعه کردم بعد 30 سال. این مطلبیست که عرض کردم داستانشو اون روز براتون. یه وقتی من به یکی از اساتیدم که بحث حجیت روایات سکونی بود توضیح دادم سکونی توثیق داره، خب اونو یه بحث ندارن امروزی ها، عمده بحثشون در نوفلیه. من گفتم که آقا وقتی شیخ میگه که روایات سکونی مورد قبول اصحابه و ما نگاه میکنیم میبینیم روایات سکونی اکثرش از طریق نوفلی آمده و در واقع نوفلی راوی کتاب سکونی است، قاعدتا اصحاب نوفلی رو قبول داشتن، اگه قبول نداشتن چجوری شیخ کشف کرده که اینا روایات سکونی رو عمل میکنن؟ معلومه که اینا نوفلی رو هم قبول داشتن که روایات سکونی رو عمل میکردن. بعد اون بزرگوار استاد ما فرمود که آقا این حرف رو امام هم تو کتاب الطهاره گفته و حرف اشتباهی است. ایشون فرمود این عبارت امام که عرض کردم 30 سال مراجعه نکرده بودم، دیشب بالاخره مراجعه کردم، اینه که امام فرمودن فإن الارجح وثاقة النوفلی و سکونی کما یظهر بالفحص و تدبر فی روایاتهما و عمل الاصحاب بها، اونی که ایشون اشاره کرده بود اینه، و عن الشیخ اجماع الشیعه علی العمل به روایات سکونی، که تو عده شیخ عبارتی داره که حالا به این شکل نیست ولی این مفادش امام فرموده، و قل ما یتفق عدم و کون نوفلی فی طریقها. امام فرمودن شیخ میگه شیعه به روایات سکونی عمل میکنه، که شیخ اونجا یه عبارتی داره عرض کردم در عده، میگه عده ای از راویان هستند که از ما نیستند اما روایاتشون مورد قبول ماست، یعنی شیعه. بعد اسم که میبره، یکیش اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، چند نفر رو اسم میبره نه فقط سکونی. بعد امام میفرمان این که گفته از شیخ که روایات این مورد قبوله، یعنی اجماع شیعه، ایشون اینجوری برداشت کرده، امام میگه قل ما یتفق عدم و کون نوفلی فی طریقه ها، تعداد مواردی که نوفلی نباشه خیلی کمه، درستم هست، یعنی امروز هم که حالا با این امکانات کامپیوتری تقریبا شاید 90 و چند درصد روایات سکونی از طریق نوفلی. خب امام میخوان بگن که قاعدتا وقتی اینا روایات سکونی رو قبول داشتن باید روایات نوفلی رو قبول میداشتن، چون اگه روایات نوفلی رو قبول نمیشن روایات سکونی هم عملا چیزی نمیموند ازش که کسی بخواد بگه اینا به روایات سکونی عمل میکنن. عرض کردم این احتمال که حالا اونا یه اسناد دیگری به سکونی داشتن غیر از طریق نوفلی بسیار بسیار بعید، میگه محاله، نه عقلا ولی قاعدتا اینا جایی که نداشتن روایتی که سند معتبر داره اون سندی رو که خودشون قبول دارن مخفی کنن، یه سندی رو که ضعیفه اونو بگن، یه وقت ممکنه اصل روایت رو ذکر نکنن تقیه باشه ولی روایت رو نقل کنن سند ضعیف، برای چه دایی داشتن که سند ضعیف در روایت نقل کنن و سند قوی رو مخفی کنن؟ من به سند دیگری غیر از این نداشتن، قاعدتا همین اسنادی که دست ماست دست اونا بوده دی. غیر از این نبوده که. این فرمایش امامه که در کتاب الطهاره فرمودن، البته تاییدش هم کردن به کلامی که شیخ داره در ببخشید کلامی که محقق داره در مسائل عزیه، که اونجا میگه ایشون حدیث سکونی رو نقل کرده و این که گفتن این آدم سنیه جواب داده که و ان کان کذلک فهو من ثقات الرباط، گفته وثاقت کافیه. بعد میگه که با این که در طریقش نوفلی بوده، امام میفرماد میگه با این که در طریق روایت نوفلی، محقق به نوفلی اصلا اشاره نمی کنه. یه جای دیگه هم باز امام همین مطلب رو دارن، حالا اون بزرگوار فرموده بود در کتاب طهاره، عرض کردم من یه چند سال پیش هم سر درس گفتم من اینو میگن امام در کتاب طهاره داره، من ندیدم، یکی از شاگردای من رفت عبارت کتاب طهاره آدرس چه آورد، البته من بازم نگاه نکردم به کتاب طهاره، ولی حالا چون دیگه نرم افزار هست، این امام اینو تو مکاسب محرمه هم دارن، که در مکاسب محرمه هم امام عبارت داره همون مطلبه، فإن اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی کثیر الروایه و متقنها و عن الشیخ فی مواضع من کتبه ان الامامیه مجمعه علی العمل بروایاته و قد صرح المحقق فی محکی مسائل فلان، اینه که این رو بعد میگه که اول اجماع، امام میفرماد ول اجماع علی العمل به روایاته، یعنی روایت سکونی، اجماع علی العمل به روایات حسین ابن یزید نوفلی. چرا؟ میفرماد فإن روایت سکونی من غیر طریقه نادرتون جدا، که امام به این استناد روایت سکونی رو قبول داره. مرحوم آقای خویی خب عبارتشون اینه، میفرماد لکن قد ذکرنا غیر مرتن ان الخبر معتبرون، چرا؟ لان السکونی موثق توثیق داره و امکان عامیان ولو سنی باشه و کذالک نوفلی. چرا؟ لانه هم رجال کامل زیارات. ایشون به اعتبار اینکه نوفلی در رجال کامل زیارات میفرمودن ثقه است، سند رو تصحیح میکردن، امام به اون اعتبار. که البته حالا اون داستانش عرض کردم که من به اون استاد بزرگوارمون گفتم، ایشون فرمود نه اینو امام گفته، حرف بی ربطی، ما قبول نداریم. چون اون بزرگوار فرمایش های خویی هم قبول نداشت، میگفت هر کی در رجال کامل زیارات اون ثقه نیست، فقط راویان مباشر ثقن. دلیل های خویی یا دلیل خود دلیلش معلومه، عبارت جعفر ابن محمد ابن قولوی که مستند های خویی است، کسی نگاه کنه معلومه که جعفر ابن محمد ابن قولوی فقط داره اساتید خودش رو توصیف میکنه، نمیگه هر کی تو سند روایت ثقه است. مطلب امامو چی؟ میگفت زنه، کار نداریم. بعد گذشت، این گفتم سر درس های حائری هر دفعه ایشون میگفت روایت سکونی است و روایت توش نوفلی است و نوفلی توثیق نداره، ما گفتیم داره. آقا یه روز ایشون گفت توی میگه داره، از کجا آوردی این توثیق نوفلی رو؟ گفتم آره به این وجه بود. بعد یه مدت گذشت، ایشون یک شب منو صدا زد گفت فلانی بیا. گفتم بله. گفت امروز یکی، حالا اون یکی هم که ایشون اسم برد، از دوستان من، هم درس های من، شاگرد ایشون و الان از اساتید نجفه، میگفت ایشون به من امروز اومده گفته که فلانی گفته است در درسش که من یک راه جدید برای توثیق نوفلی پیدا کردم. گفتم ایشون گفته؟ گفتم من 7-8 سال پیش به ایشون اینو گفتم، ایشون خودش به من گفت این مال امامه، اصلا خودش اینو میدونست که این مال امامه، ابداع ایشون نیست. بعد گفتم خود ایشون اونجا به من گفت این که حرف بی ربطی، همینجوری تخمینه بفرم. خلاصه علی حال این فرمایش امام ما قبول داریم. و حالا عرض کردم من تو خودم اول نمیدونستم مال امامه، الان برای اولین بارم دیشب رفتم عبارتشو نگاه کردم، ولی اصل مطلب درسته. امام روایت رو معتبر میدونه، آقای خویی معتبر میدونه، مبنای آقای خویی رو ما قبول نداریم. به استناد روایت امام میفرماد اون مطلب رو. جلسه گذشته عرض کردم وقتی ما دقت کنیم به اون نکته ای که در عبارت مرحوم کاشف اللسان به اشارتی و در عبارت مرحوم آقای داماد هم مباحث حضرت امام به تصریح بیان شده، مسئله نمیتونه اینجوری باشه که امام و یا آقای خویی فرمودن یا دیگران. اون توضیحش همون بود که جلسه گذشته عرض کردن که این بابایی که داره نظر میکنه معشیه رو به تعبیر مرحوم آقای داماد یا میدونه که مسیر چجوریه یا نمیدونه. اگه میدونه آیا این واقعا اون جاهایی که میدونه اصلا نمیشه پیاده رفت نظر میکنه ما پیاده میریم؟ نمیشه، مردش رو بینید کسی نمیتونه پیاده بره عمق مثلا 5 متر رو پیاده میخوای کف آب با چی بالا وسایل قواسی مثلا میخوای بری پیاده بری، نمیخوای این کارو بکنی که نمیشه. ایشون میگه اگه اینطوری اصلا نظرش منعقد نمیشه، نظرش من گفتم الا آدم عاقلم که اینجوری نظر نمیکنه، اما اگه این نظر میکنه و میدونه که مسیر اینطوریه قاعدتا اونجاها رو مقصودش نبوده، خودش هم میدونسته که اینجاها که نمیشه، اینجا باید حتما با هلیکوپتر رفت، اینجا حتما با تلکابین باید رفت، اینجا حتما باید با قایق رفت، اینو میدونسته، اون مقصودش غیر از اون قسمت ها بوده. عرض کردم حتی اگر نمیدونسته باز هم نظر ارتکازن مربوط به این گونه موارد نمیشه. یعنی اصلا بهش بگه آقا حالا تو توی این مسیر اگه برسی به یه جایی که دیگه اونجا نمیشه پیاده رفت چی؟ خب معلومه من مقصودم اونجاها نیست، ولی خودش خبر نداره که چنین چیزی تو مسیر وجود داره. بنابراین عرض کردم قاعدتا اون بابایی که مورد سوال هست در روایت سکونی که حالا این روایت هم بذارید بخونیم، حالا ما تو مصادر فقهی دائم نقلش کردیم، ولی خب این توی کافی آمده، توی عرض کنم تهذیب به نقل از کلینی آمده، در وسائلم که خب قطعا اومده، توی این روایت این سوالی که میکنه که رجلی نذر کرده که پیاده بره حضرت و میرسه به یه همچین چیزی، این روایت که در اصلش مال کافیه، شیخ هم از ایشون نقل کرده، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که توثیق داره از ثقات اجلاء، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که توثیق خاص نداره. البته تقریبا همه فقها ها روایتش قبول کردن. ما دلیلمون بر توثیق پدر کثرت روایات پسره، که ما یه قاعده ای داریم که هرچند ثقه از غیر ثقه نقل میکنه، اما ثقه اگر خیلی زیاد از غیر ثقه نقل از یک کسی نقل کرد، معلومه اونو ثقه میدونه، که بهش میگیم قاعده اکثار. اکثار نقل ثقه از کسی دلیل وثاقته و اون میشه ثقه. نوفلی و سکونی رو هم که الان گفتیم، سکونی توثیق داره. عبارت شیخ در مورد سکونی کاشف از وثاقت نوفلی هم هست. البته نوفلی مدح داره، شیعه هم هست، به حال سند معتبره، همونطوری که امام فرمودن. و آقای خویی، هرچند ما مبنای آقای خویی رو قبول نداریم، اما اصل دور فرمایششون درسته، سند معتبر. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که حضرت نقل میکنن از امیرالمومنین. عرض کردم تمام روایات سکونی تقریبا اینجوریه که یا میگه از امام صادق نقل میکنه، و همیشه سوال از امام صادق کردن در دوره امام صادق این آدم، و همیشه میرسونه یا به پیغمبر یا به علی ابن ابی طالب، یا اینجوری میرسونه که اینجا هست عن ابی عبدالله عن امیرالمومنین، یا میگه عن ابی عبدالله عن آبائهی عن امیرالمومنین، همیشه یا سند اون آبا رو داره گایم نه. حالا واقعا خود امام صادق فرموده، یا میگن مثلا یه روایتی داره که امام صادق به سکونی گفت آقا هر چی من میگم از پدرم، از پدرش، از پدرش، از علی ابن ابی طالب، از پیغمبره، یا مثلا به اون قاعده خودش دیگه اینا رو اینجوری مینوشته. حالا چجوری این نمیدونیم، البته از نظر ما که فرق نمیکنه کلمه امام صادق باشه یا کلمه علی ابن ابی طالب باشه، اون چون خودش مثلا سنی بوده میخواسته یکی از صحابه باشه، نمیخواسته امام صادق باشه که از نظر او حتی از تابعین هم نیست، چون امام صادق از تابعین هم محسوب نمیشه دیگه، چون تابعین کسانی هستن که صحابه رو دیده باشن، امام صادق صحابه رو ندیده. ان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام سئل عن رجل نظر ان یمشی الى البيت فمر بمعبر قال فلیقم فی المعبر یا معبر قائما حتی یجوز. امروز اون بزرگوار ما نیست راجع به منبر و معبر و مسجد و اینا محراب و اینا همه صحبت بشه. به هر حال حضرت اونجا میفرمان که خب توی اون گذرگاه بیسته تا اینکه رد بشه. عرض کردم این روایت ولو ظهور فلیقم در امر، ولو ظهورش در وجوبه، ولو اون که مرحوم آقای داماد فرمود درسته که این به معنای بدیلی برای مشی نیست، اما با توجه به اون توضیحی که عرض کردیم که اصلا نذر قاعدتا شامل این گونه موارد نمیشه، این یه حکم استحبابیه که حالا این مستحبه توش بیسته. بنابراین برخلاف فرمایش مشهور یا امام، ما اینو واجب نمیدونیم، میگیم مستحب. و اونی هم که بعضی ها میگن آقا مستحب به چون روایت ضعیفه، ما نه، روایت اگه ضعیف باشه ما نمیتونیم بگیم مستحب، ما میگیم روایت معتبره، به خاطر این نکتهی که عرض کردیم حمله بر استحباب میشه و ما فتوا میدیم به استحباب. این تمام تا اینجای بحث. یک نکته دیگری که هست که مرحوم سید در عروه بهش اشاره کرد، مرحوم کاشف اللسام در ذیل روایت این رو مطرح کرد ولی سید در عروه به عنوان وجه مستقل مطرح کرد، اینه که ما اصلا به روایت کار نداریم. فرض کنید اصلا روایت سکونی نیست، میگیم کسی که نذر کرده معشی رو وقتی میرسه به یک گذرگاهی باید اونجا وقتی سوار مثلا کشتی، قایقی، حالا تلکابینی چیزی میشه بیسته توش. به چه دلیل؟ نه به خاطر روایت سکونی، سر روایت سکونی بگوی نیست. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب مرحوم سید چه اشکالی کرد به قاعده؟ بله، مرحوم سید گفت که چی میگه که را؟ گفت اینجوری استدلال که، اگر یادتون باشه عبارت کاشف اللسام الان میارم، ذیل روایت اینو گفته بود، ایشون ذیل روایت گفت که معشی شام اینها، عبارتش هم اینجا رنگی کرده بودم، ایشون فهمود لأن المعشی یتضمن القیام والحرکه فاذا تعذر احد الجزئین که عبارت باشه از حرکت، لم یسقط الاخر که عبارت باشه از قیام. خب اشکال مثل مرحوم سید این بود که آقا چی میگه حرکت متعذره و توش را بره، تو همون کشتیه ما میسته را هم بره، هی برم اون بر بیادی بر، چی میگه که حالا مثلا حتما باید یه جا وایست. اشکال مرحوم سیدی بود. بعضی های دیگه اشکال کردن که آقا اصلا کی گفته که قیام داخل مشیه؟ خود کاشف اللسان به این اشکال اشاره کرد، منع دخول القیام فل مش، چون مرحوم آقای داماد توضیح داده که آقا مش یه مفهوم وسیعیه، عادتاً ایستاده آدم را میره، ولی میشه نشسته را بره، میشه رو سینه را بره، رو شکم را بره، اینا میشه، هرچند اینا غیر متعارفه، ولی مشی یه مفهوم گسترده است. چی؟ ولی ایشون میگه مشا علی بطنه، ایشون میگه دیگه، ولی دیگه میگه مش میگن دیگه، نمیگن چیز دیگه نمیگن، ایشون میگه. حالا مرحوم آقای داماد به اینا تمسک کرده که آقا برها قیام چی میگه اصلا داخل در مشیه، که حالا شما بگید که این جزءش معصوره، اون جزءش میسوره. مرحوم آقای خویی، ببینید اینا هیچ کدوم در قاعده میسور اشکال نکردن، ولی مرحوم آقای خویی برخلاف اینا که از این اشکالات کردن، زده به اصطلاح با لگد زیر خود قاعده. ایشون فهمید که چی میگه، یه همچی قاعده ما داریم، قاعده مندر آوردیه، المیسور لایست کتب المعصور مندر آوردیه، هیچ قاعده ما هم چیزی نداریم. این فرمایش های خوییه، اصل قاعده رو ایشون قبول نداریم. چی گفته از حالا شما های بحث کن که چیچیش میسوره چیچیش معصور، کی گفته از همچی قاعده ما داریم که المیسور لایست کتب المعصور؟ ایشون اینا عبارت های خویی نه، الاول قاعده الميسور لان القيام ميسور المشي الذي يستر حال القيام و فيه ما ذكرناه مرارا من كون قاعده الميسور مخدوشه كبرا و صغرا. این کبرا و صغراش بی خوده، فان القيام، حالا اینجا صغراش ایشون توضیح میده، میگه فان القيام ليس بميسور المشي بل هو امر مغاير له، میگه قیام مثلا یه حقیقت مغایر با مشیه، میسور مش نیست که بگیم آقا مش یه تیکش قیام یه تیکش حرکت، این بحث صغرویه. ایشون میگه ما کبراش هم قبول نداریم، به قول مرحوم آمیز هاشم که میگفت ما اصلا پیر شدیم به صغرا کبرا کار نداریم، دنبال نتیجه ایم. حالا ایشون هم میگه ما اصلا نه صغراش قبول داریم نه کبراش. این قاعده میسور اونقدری که من گشتم، حالا آقایون بگردند، اونقدری که من گشتم، اولین کسی که تو فقه من دیدم، باز نهی تأکید میکنم، عدم الوجدان یدل علا بی وجدانی، اون مقداری که من دیدم اولین کسی که اینو تو فقه گفته مرحوم فخر المحققینه، پسر علامه حلی رضوان الله علیه، در کتاب ایزاح الفوائد و مکرر تو کتاب ایزاح الفوائد ایشون به این قاعده در جاهای مختلف تمسک کرده. قبل از اینو من پیدا نکردم. حالا شما بگردید ببینید کسی مثلا تو آثار شیخ پیدا میکنید، من پیدا نکردم. حالا شما با جستجوی دیگری بکنید ببینید پیدا میشه. به هر حال مرحوم فخر المحققین اولین کسی است که اینو اینجا مطرح کرده. ایشون یه بحثی داره اینجا، اتفاقا یکی از مواردی که این قاعده رو ایشون مطرح میکنه، البته موارد مختلفی در صوم و صلات و غیره و اینا، یکیش اینجاست. میگه اذا نظر الحج ماشیان و عجزه، اگر حج رو ماشیان نظر کرد و بعد عاجز شد، فا اما ان یکون مطلقا او معینا، حالا من اینو به صورت نمودار در آوردم، ایشون میگه این نظرش یه وقت مطلقه، میگه ما یه حج ماشی انجام میدیم، یه وقت معینه به سنت معینه، میگه اونجا که مطلقه باید منتظر توانایی بشه، توقع المکنه، یعنی باید صبر کنه تا تواناییشو پیدا کنه. اما اون جایی که مقید هست، سه تا نظر وجود داره. سقوط الحج عنه، میگه حج کلن ساقط میشه، همون نظری که امام فرمود، همون نظری که مرحوم سید فرمود، نوعا فقها فرموده، ایشون میگه این ابن ادریس گفته، مصنف یعنی علامه، چون ایشون شرح قواعد علامه نوشته دیگه، ایزاح الفوائد در شرح قواعد علامه است، و میگه خود منم نظرم اینه. بعد اون قول دوم اینه که مشی ساقط میشه ولی حج واجبه، که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط وجوبی کردن این رو. اینجا فخر المحققین اینو اصلا به کسی نسبت نداده، میگه قول و بعضهم، حالا لابد قائل قابل توجهی نداشته اون زمان. یه قول دیگه هم نقل میکنه که قبلا بحثش کردیم که در این فرضی که شخص عاجز شد باید حج انجام بده راکبن و بعد کفاره بده، که حالا روایت به مستندش روایت. اون وقت این قول دوم رو که نقل میکنه فخرالمحققی، اونجا استدلالی که میکنه اینه، میگه لأن الواجب بالنذر شیئان الحج والمش ولا يسقط الميسور بالمعسور. میگه حج میسوره، مش معسوره، خب معسورش ثابت میشه، میسورش میمونه. این در این جایشون این بحث رو میکنه، نه در بحث ایستادن تو گذرگاه ها، به این کاری نداره ها. اینجا یکی از موارده، البته موارد مکرر ایشون به این قاعده تمسک کرده. این قاعده در مصادر روایی در حدی که باز من میدونم و نویسندهی که تحقیق کرده کتاب اوائل لعالی رو، ظاهرن در هیچ مصدر روایی غیر کتاب اوائل لعالی نیامده. که اتفاقا اون بزرگواری که این اوائل لعالی رو تحقیق کرده در مقدمات اوائل لعالی وقتی میخواد اهمیت این کتاب رو توضیح بده میفرماید در کلمات فقها به روایاتی اشاره میشه، بعد مثال میزنه، یکیش المیسور لا یسقط بالمعسور، چند تا مثال دیگه هم میزنه. میگه این روایات در هیچ کتاب دیگری غیر از اوائل لعالی یا قوال لعالی پیدا نمیشه، که میخواد بگه این کتاب اهمیتش به اینه که بعضی از روایاتی که در تو دست و پای فقهای ماست هیچ جا مصدر نداره الا همین. این روایت توی قوال لعالی اومده، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یترک المیسور بالمعسور، عبارتی که ایشون نقل کرده اینه که حضرت فرمودن آنچه که ممکن است امکانش هست، به واسطه آنچه که ممکن نیست ساقط نمیشه، ترک نمیشه. این تعبیری است که ایشون دارم. ببینید قوال لعالی کتاب ارزشمندی است. من این رو به یک مناسبتی چندی پیش کسی استفتا کرده بود، به دوستانم گفتم، گفتم اینو حتما این توضیح رو بدید که کتاب قوال لعالی نویسنده شخصیت شیعی است، در اوائل قرن دهم میزیسته، ظاهرا قرن نهم متولد شده، تا سال 907 زنده بوده. حالا کی دقیقا از دنیا رفته ما نمیدونیم. آدم بزرگواری است، کتابی که نوشته کتاب ارزشمندی است. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه این آدم که در قرن نهم و دهم میزیسته، روایات الان اینجا قال النبی لا یطهر، هیچ سندی ذکر نکرده. این با زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم 900 سال فاصله داره، 900 سال که این خودش نشنیده که قطعا ده ها نفر واسطه است، هیچ چیز ذکر نکرده. به همین دلیل روایاتش از نظر سندی مخدوشه. آخه شیخ یه جایی یه دفعه فشار خونش میره بالا، میگه فل کتاب ول کاتب نظران. این قوال لعالی هم کتابش هم کاتبش هم هر دو جور مشکل دارن، که شیخ یه از سوالی یه روایاتش بخواد رد کنه اینجوری میگه. حالا قوال لعالی روایاتش سند نداره، درست میفهمد شیخ، یعنی از نظر مستند نمیشه به اون روایت تماسه کرد. این فرمایش هم که این بزرگوار فرموده درسته، تو واقعا بعضی از این روایات مثل همین الناس مسلطون علی اموالهم که نقل میکنن که در دوران مشروطه ظاهرن که مطالب مثلا دینی و اینها تو حوزه های روزنامه ها آمد، به کسی مقاله نوشته بود که خداوند تبارک و تعالی فرموده الناس مسلطون علی اموالهم، بعد یکی دیگه در نشریهش نوشته بود ای بی سواد احمق، اونی که قرآن داره اینه، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. اگر آیه رو می‌نویسی درست بنویس. بعد حالت آیه. بعد البته این عجیب نیست که روزنامه نگارای دوره مشروطیت نمی‌دونستن که این آیه نیست. ما حالا چون هست ما میگیم اسمشو. من شنیده بودم مرحوم نائینی از آیه‌ای بحث کرده که در قرآن نیست. ما میگم شوخی می‌کنن مثلا دست بندازن. بعد تقریرات مرحوم نائینی رو میخوندم، نه تقریرات های خویی، اون تقریرات مرحوم کاظم عینی، بعضی دفعه دیدم که درست میگن تو بحث براءت احل بله یه آیه ای رو ایشون بحث کرده، احل الله احل لکم ما فی الارض جمیعا، یه همچی چیزی الان آیه تو آیه نیست، آیه نیست الان یادم نیست، ایشون بحث کرده، مرحوم کاظمینی هم تقریر کرده، مطلب استادش رو اونجا هم آورده، آیه نیست، همچه آیه ای ما نداریم، مثلا خلق لکم تو قرآن ایشون احله خونده، حالا این من یادم نیست دقیقا اون آیه آیه مورد نظر ایشون آیه نایمیه. حالا بالاخره الناس مسلطون که مثلا یکی از قواعد خیلی معروف ماست دیگه، قاعده سلطنت، این هیچ روایتی نداره، همین دیگه قوال لالیه. بله بهار هم نقل کرده، بهار هم از همین نقل کرده، نه اینکه بهار یه جای دیگه نقل کرده، همین از قوال لالی نقل کرده، سند نداره اینا. بعد نکته ای که وجود داره، خوب دقت کنید، بعضی از این روایاتی که ایشون، یعنی این روایاتی که ایشون نقل کرده، نه الان روایت نبویه، البته من نکردم این کار رو که واقعا المیسور تو مصادر سنی آمده یا نه، من نگاه نکردم، اینو شما ببینید که المیسور به این عبارت یا به عبارتی که ایشون نقل کرده در مصادر سنی آمده یا نه. ولی در واقع اینا به تعبیری که حالا در اصطلاحات فقهی ما میگن قواعد مورد قبول، قواعد متلقات بالقبول، قواعدی بوده که فقهای ما اینا رو به عنوان قواعده مقبول تو فقه همینجوری بهش تمسک میکردن، همینایی که ایشون مثال زده، الناس مسلطون، هی میبینی این ور فقه اون ور فقه دارن بهش تمسک میکنن، میسور و این ور فقه اون ور فقه بهش تمسک میکنن، الناس پیش ساعت ما لم یعلمو، یا همینجوری بهش تمسک. این تعابیر وقتی نگاه میکنی، مثلا قاعده الناس مسلطون ما در جای خودش میگیم این در واقع یک قاعده عقلاییه، قبل از اینکه یک قاعده شرعی باشه، بنابراین نیاز نداره ضرورتاً به وجود یک روایتی، وجود روایت تأیید میکنه که این قاعده مورد پذیرش بوده، ما چون دلیلی بر نفیش که نداریم، حالا بعد بحث میکنیم که ما عدم و رد رو کافی میدونیم برای امضا دیگه. بنابراین قاعده قواعدی که حالا اینجا مطرح شده نوعا قواعد عقلایی، قاعده میسور هم از این جهت یک قاعده عقلایی دیگه، بالاخره عقلا میگن یک کاری رو شما اونقدرش که میتونی انجام بدی انجام بده، اگر اون کاری رو میتونی یک قسمتش رو انجام بدی اونش رو انجام بده. حالا این بحثی است که وقتی وجوب تعلق گرفت که ما از همین قاعده استفاده میکنیم تو بحث نماز، که وقتی یک کسی نمیتونه یک نماز، یه مجموعه شرایط و یک سری به اصطلاح اجزا داره، حالا یک کسی نمیتونه بعضی از این شرایط یا بعضی از این اجزا رو به اصطلاح چه انجام بده، ما میگیم خب اونی که نمیتونه رها میکنه بقیهش رو انجام بده، هی اینو کم میکنیم تا اون که میرسیم به صلات غرقا، میگیم اون بابا که داره غرق میشه اگه میتونه یه تکبیر بگه، اگه نمیتونه همین نیت نماز بکنه، فاتره رحمه الله نمازشو کنده، جالون دیگه چقدر متدینه که اون وسط غرق شدن یاد نماز بیفته، مردم الحمدلله حج میخوان برن، نماز صبحشون تو هواپیما قضا میشه، حج دارن میرن نماز صبح نمیخوان تو هواپیما، که حالا دیگه اون توی در حال غرق شدن انقدر چیز بوده، قاعدتا یه مثلا مرجع تقلیدی کسی بوده که داشته غرق میشده، ولی آدم معمولی که اصلا یادش نمیمونه. ولی حالا اونجا که ما به این تو بحث نماز، خب هم از قدیم هم فقها به همین قاعده میسور تمسک کردن یا خیلی جای دیگه، در واقع این یه قاعده عقلاییه. حالا روایت پیغمبر واقعا وجود داره یا نه نمیدونیم، ما یه سند نداره این، از کردم منم نمیدونم اهل سنت نقل کردن یا نه، و نقل کردن حالا اون نقل اونا مثلا به یه سندی هست که ما بتونیم بپذیریم، یعنی مثلا از نظر ما ضوابط خبر واحد ثقه رو داشته یا نه نمیدونم، ولی این قاعده مثل قاعده الناس مسلطون یه قاعده مغلاییه، قاعده هم هست که مورد رد اشاره واقع نشده. حالا یا این روایت هست که تایید صریح یا نیست، برها شارع ردش نگرده، نگفته آقا همچین چیزی نیست، بی خوده، غلطه. بنابراین این قاعده اونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن که اصلا کبراش هم غلطه، نه، قاعده است، قاعده عقلاییه و این قاعده رو ما میتونیم بهش تمسک کنیم. فوش عرض کردم اصلا این مورد همونطوری که بعضی از آقایون یه اشاره‌ای کردن، فکر میکنم مرحوم آقای داماد داره، که آقا اصلا اینجا جای تمسک به قاعده میسور نیست. نکتهش نه اینجا حالا قیام جزء مش هست یا نیست، به اونم من فعلا کار ندارم. اصلا عرض کردم نظر که میکنه شامل یه همچین تیکه‌ای نمیشه تا مد ما بگیم اینجا مشیش معصوره، قیامش میسوره. اصلا این بحث خب اینجا جا نداره. بنابراین نتیجه ما نظرمون نسبت به مسئله دهم، خب قسمت اول که عین فرمایش امامه، قسمت آخر مطلب مرحوم سید رو قبول داریم که ایستادن مستحبه به خاطر روایت سکونی، برخلاف سید که میگه روایت سکونی ضعیفه. ما میگیم روایت معتبره همونطوری که امام فرمودن و مرحوم های خویی، اما بیش از استحباب رو ثابت نمی کنه و اینجا جای تمسک هم به قاعده میسور نیست. مسئله ده تمامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.